بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤيته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته و الضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدأ به اولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. کلام در این بود که اگر شرط متعذر شد و حین الفسخ اون عین از سلطنت مشروط علی خارج شد. اینجا تکلیف چی میشه؟ آیا حق فسخ داره یا حق فسخ نداره؟ اگر فسخ کرد آیا اون معامله‌ای هم که مشروطون علیه کرده اونم فسخ میشه یا اون فسخ نمیشه؟ چند تا مطلب در این امر خامسی که در احکام شرط صحیح مرحوم شیخ رحمت الله علیه بیان فرموده، چند تا مطلب باقی مونده که انشاءالله امروز تمام بکنیم و فردا وارد امر سادس بشیم. نکته اول این که مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه فرموده اگر این مشروط له این کتاب مکاسب را به این فروخته، به شرط این که اون کتاب مکاسب را به امر بفروشه یا اون کتاب مکاسب را وقف بکنه. اگر اذن بده به مشروطون علی قبل از معامله، اذن بده که آقا به دیگری هم فروختی اشکال نداره، عقد کرده ها، فروخته به زید مکاسب را، به زیدم شرط کرده که تو وقف بکنی، ولیکن این گفته نه، بعد از دو روز سه روز چهار روز بعد از معامله گفت اگرم وقف نکردی به عمرم فروختی اشکالی نداره، با اذن سابق یقینا این معامله صحیحه، جای شبهه نداره. چون وقتی اذن میده یعنی اون حقش را اسقاط کرده. اما با اجازه متأخر چطور؟ اگر اون وقتی کتاب مکاسب را به عمرو فروخت، بعد از فروختن اگر بگه عرضم به حضور شما من اجازه میدم، اونو قبول نمیکنه. خب حالا وقتی که اذن داد، الان روز 20 اردیبهشت مکاسب را فروخته به زید و شرط کرده که وقف بکنی مکاسب را. 24 اردیبهشت گفت من اذن میدم که اگر خواستی به غیرم بفروشی اشکالی نداره. آیا اگر اذن داد مجرد اذن اسقاط خیاره یا نه اگر او آمد فروخت به امر اون وقت خیار ساقط میشه؟ میفرماید که مجرد اذن اسقاط خیار نیست. بله اگر او فروخت موضوع خیار را تفویت کرده، اون وقت میشه اسقاط خیار، و الا مجرد اذن اسقاط خیار نیست. خب ثمرش چیه؟ ثمرش همینه که این آقا اگر 24 اردیبهشت گفت من اذن میدم که شما به دیگری خواستی بفروشی بفروش، فرداش پشیمون شد، ولی هنوز اون آقای مشروط علیه نفروخته. خب اگر ما گفتیم مجرد اذن اسقاط خیاره دیگه نمیتونه برگرده، ولی اگر گفتیم نه مجرد اذن اسقاط خیار نیست، وقتی که او بفروشه تفویت موضوع کرده، تا قبل از اونی که او بفروشه میتونه فسخ بکنه. و این فرمایش متین نیست، این فرقی که گذاشته. و این نکته. نکته دوم این است که سید یزدی رحمت الله علیه و مرحوم آقای ایروانی فرمودن با اجازه متأخر معامله تصحیح نمیشه، و این با عقد فضولی فرق میکنه. چرا؟ چون عقد فضولی عقد یا برای این مالکه که فضولی کرده، یا عقد روی مال مالک واقع شده، ولی در اینجا نه، مشروط علیه که فروخته مال خودش بوده، برای خودش هم فروخته. و ظاهر احل الله البیع این است که هر جایی که ابتداءً شامل شد، اگر ابتداءً شامل نشد بقاءً بخواد بگیره دلیل بخواد، نگی که در عقد فضولی چطور. میگه عقد فضولی از لحظه اولی که عقد منتسب میشه به مالک دلیل حلیت هم گرفتهش، چون احل الله البیع یعنی احل الله بیعکم، اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم. از لحظه ای که عقد مالک میشه گرفته، به خلاف اینجا عرضم به حضور شما از لحظه اول که عقد مشروط علی بوده نگرفته، بقائن بخواد بگیره دلیل میخواد و ما دلیل نداریم. بعد سید یزدی رحمت الله علیه میفرماد خواب این قلت، فرق بین قبض سمن در مجلس عقد در بیع صرف و سلم، اگه الان یک کسی 100 دینار را میفروشه به 1000 درهم، خب عقد کرده، بیع تو اشتری تو قبل تو همه تمام شده، ولی مع ذلک تا قبض ثمن در مجلس عقد نشه به باطله. اونجا چطور از ابتدا نگرفته ولی بقائن گرفت بعد از قبض؟ خب اینجا هم همونطور. میفرماید فرقش اینه که اونجا صرف قبض ثمن به منزله جزئه، ولی اجازه اینجا به منزله رفع مانعه. وقتی که به منزله جزئه یعنی که ان عقد هنوز تمام نشده، ولی اینجا اجازه متأخر این به منزله رفع مانعه، حقیقتا رفع مانعه. خب وقتی شد رفع مانع، ما دلیل نداریم که الان دیگه بعد از عقد خلاف ظاهر اوفو بالعقوده. این در عرضم به حضور باهر و نور شما در باب ترتب در معاملات اینه که مثلا میگن آقا اگر کسی یه حائضی را کنس بکنه، اجیر بکنه برای کنس مسجد، حائض را اگر اجیر کرد اجارش باطله. چرا؟ چون اوفو بالعقود با اون حرمت دخول در مسجد جمع نمیشه، قدرت بر امتثال نداره. اگر بگی ترتب، میگن ترتب در معاملات خلاف مقام اثبات، دلیل نداره. ترتب در معاملات خلاف مقام اثبات، دلیل نداره. لذا اگر کسی یه مستطیعی را بیاد اجیر بکنه برای حج که تو برو حج برای پدر من انجام بده، این اجارش باطله. چرا؟ چون مستطیع خودش وجوب حج داره. خب وقتی خودش وجوب حج داره این با اوفو بالعقود جور در نمیاد، قدرت بر امتثال هر دو نداره. خب بگیم ترتبی در اون حائز، بگیم ای حائز اگر عصیان کردی و وارد مسجد شدی کنس بکن، ای مستطیع اگر عصیان کردی و حج برا خودت به جا نیاوردی حج نیابی به جا بیار. این خلاف ظاهر مقام اثبات، چون ظاهر مقام اثبات اوفو بالعقود این است که همونی را که انشا میکنی همون را شارع امضا فرموده. اینجا هم شارع همونی که انشا شده را امضا فرموده، بخواد بعدش نه این دلیل میخواد، این خلاف ظاهر. اینم عبادات، چون اونجا تکلیفه، تکلیف مشروط به قدرته، احکام وضعی مشروط به قدرت نیست، اونجا تون تکلیف مشروط به قدرته، لذا از اول قید داره. نکته سوم این است که مرحوم علامه رحمت الله علیه شیخ اعظم میفرماید، تفصیل داده، فرموده ما فرق میگذاریم بین عتق و غیر عتق. اگر یک کسی عبدی را به کسی فروخته، بهش گفته که آقا این عبد را عتق بکن، به شرط این که برای من هم یه خونه درست بکنیم، این عتق کرد ولی خونه درست نکرد، مصالح از بین رفت، تعذر شرط شد، مصالح از بین رفت. وقتی مصالح از بین رفت، تعذر شرط شد، آیا میتونه عتق القا بکنه؟ علامه فرموده نه، ولی یه غیر عتق بود، گفت این خونه رو به تو میفروشم به شرط اینکه به عمرو بفروشیم، به شرط اینکه به عمرو بفروشیم. اون به عمرو نفروخت، رفت به زید فروخت. اینجا معامله رو فسخ میکنه. چرا؟ چون در عتق به شارع بنابر تقلیب داره، یعنی هر جا امر دایر بشه بین عتق از بین بره یا باقی باشه، شارع جانب عتق را مقدم داشته. خب به این فرمایش مرحوم علامه، مرحوم سید یزدی اشکال کرده، آقای خویی اشکال کرده، اما اون اشکال آقای سید یزدیه که این تقلیب در عتق معناش اینه که اگر دو نفر با هم یه عبدی داشتن شریک، دو نفر با هم یک عبدی داشتن شریک، یک نفر سهمیشو عتق کرده، این تقلیب این است که اون سهمی دیگه هم عتق میشه، پولشو باید بگیره، نمیتونه بگه که من نصفیم میخوام لذا این نصفیش آزاد، نصفیش به حساب عبد. نه، اینه، نه این که اگر یک جایی ما نمیدونیم این عتق صحیح یا صحیح نیست، فسخ میشه یا نمیشه، بگیم جانب تقلیبه، دلیل نداره. اینم یک نکته. نکته دیگه، یک عبارتی مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه داره که به این عبارت اشکال کردن. اینجا می‌فرماید فلو باع بدون اذنهی، یعنی اگر این مشروطون علی این عین را فروخت، همین مشترط وقف او علی البایع را فروخت بدون اذن مشروطون له، کان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشرط. مشروطون له میتونه فسخ بکنه، میتونه فسخ بکنه. اینجا گفتن این عبارت شیخ خالی از تسامح نیست، ایراد داره. چرا؟ چون شیخ چی میفرماید؟ شیخ میفرماید اگر مشروطون علی به شرط عمل نکرد، به مراعای به اذن کیه؟ اجازه مشروطون له. مثل به عین مرهونه. خب اگر مشروطون له اجازه نکنه یعنی چی فسخ بکنه؟ اصلا اون به هنوز صحیح نشده، باطله. مثل ایمانه که شما بگی آقا اگر چنانچه این به حساب مرتهن اجازه نداد، خب بیع راهن، بگیم مرتهن میتونه بیع راهن را فسخ بکنه. میگه یعنی چه مرتهن میتونه بیع راهن را فسخ بکنه؟ تا مرتهن اجازه نده بیع اصلا صحیح نیست، اون مراعا و متوقف بر اجازهیه. ایکان للمشروط لفسخه و الزامه بالوفاء بالشرط، این درست نیست. اگر بگی که آقا کان للمشروط له فسخه، ارزم به حضور شما این فسخ میخوره به معامله خودش و الزامش به وفاء به شرط دیگه، اگه فسخ کرد که وفاء به شرط معنا نداره. ای به قرینه و الزامه بالوفاء بالشرط، این معناش اینه که میخواد این مشروط الله اون معامله دومی رو فسخ بکنه. معامله دومی وقتی مراعا و معلق بر اجازه مشروط الله باشه، اصلا اون معامله هنوز تمام نشده، شرط صحتش نیامده. بعد یک جمله دیگه داره، نعم لو لم نقل به اجبار المشروط علی، اگر نگیم به اجبار مشروط علی، فالظاهر صحت العقد الثانی. این را مرحوم سید یزدی اشکال کرده، مجرد این که ما قائل بشیم مشروط له میتونه مشروط علی را اجبار بکنه، این کافی نیست برای صحت عقد ثانی. ممکنه ما بگیم مشروط له میتونه مشروط علی را اجبار بکنه، مع ذلک عقد ثانی هم چیه؟ صحیحه. چون سه تا احتماله. یه احتمال این است که اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، یه حکم تکلیفی محضه، بهش گفته آقا تو این زید را، این عبد را به تو میفروشم به شرط ای که تو به عمر بفروشی. این عبد به زید فروخته، فقط یه گناه کرده، یه وجوب تکلیفیه، بنابراین اون عقد ثانی صحیحه، چون نهی در معامله که مقتضی فساد نیست و اصلا معامله منهی عن نیست، امر داره به بیع به امر، نهی نداره از بیع به زید. او این متوقف بر این است که ما قائل بشیم که امر بشه مقتضی نهی از زید خاصه. حالا این نعم لو لم نقول بله، ولی یه احتمال دوم هست. احتمال دوم این است که المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی محض نیست، حقه، ولی حقیست متعلق به عقد، نه حقیست متعلق به عین. اگر ما گفتیم حقیست متعلق به عقد، اینجا اجبارش میتونه بکنه چون حقشه، ولی در این حال عقد ثانی هم چیه؟ صحیحه. و حال اون که عبارت شیخ لو لم نقل به اجبار المشروط علی، یعنی یک گفتیم حق اجبار نداره، حق اجبار نداره یعنی تکلیفی محضه، و ظاهر صحت العقد ثانی، مفهومش اینه که ان قلنا به اجبار المشروط علی و ظاهر عدم صحت العقد ثانی. و حال اون که در جایی هم که قائل به اجبار بشیم با دو احتماله، یه احتمال این است که حقیست متعلق به عقد، یه احتمال هم این است که حقیست که متعلق به عین. بس سید یزدی رحمت الله علیه فرموده من نظرم این است که شرط و فائب شرط حقیست برای مشروط له که این حقم به عین تعلق گرفته، نه به عقد، به عین تعلق گرفته. خب اینجا در ما نحن فی، یک عبارت دیگه هم در عبارت شیخ هست، اینم توضیح بدم بعد مختار خود ما رو عرض بکنه. در ذیل عبارتش میفرماید و قال فی الدروس، شهید در دروس فرموده فی العبد المشروط عتقه، در عبدی که شرط کرده عتقش را، ولو اخرجه عن ملکهی، اگر این مشروط علی که این عبد خریده به شرط عتق بیاد این عبد از ملکش خارج بکنه، به بیع او هبت او وقف فللبایع فسخ ذالک کلیهی، بایع میتونه فسخ بکنه. انتها و ظاهره مخترناه، ظاهر این عبارت اونیست که به حساب ما به حساب اختیار کردیم، ما اختیار کردیم. و یحتمل ضعیفاً غیره، یعنی چی؟ خب این لو اخرجه عن ملکهی به بیع او هبت او وقف فللبایع فسخ ذلک کلهی. یه احتمال داره که مقصودش همونی باشه شیخ اعظم فرمود. شیخ اعظم چی فرمود؟ شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود اگر مشروط له میتونه معامله را فسخ بکنه، اجازه نده معامله را فسخ بکنه. وقتی که معامله را فسخ کرد ارزم اونا هم برمیگرد. این مقصود شهیدم در شهید اولم در درست همین باشه. یه احتمال ضعیف داره که مقصود این عبارت خلاف اونی باشه که شیخ اعظم فرموده. شیخ اعظم فرمود میتونه معامله خودش را فسخ بکنه که به تبع اونا هم چی میشه؟ باطل میشه. ممکنه مقصود دروس این باشه ولو اخرجه عن ملکهی به بیع او هبت او وقف فللبایعه فسخ ذلک کلهی، یعنی فسخ اون معاملات مشروط علی را، نه فسخ معامله خودش را. احتمال داره این مقصود شهید باشه رحمت الله علیه، که اگر این مقصود شهید باشه رضوان الله تعالی علیه، خب
مقصود شهید هم
همین. نه
فرمود اعزامش بشه،
نه
اگر عقد خودش رو فسخ کنه چطور
اون اعزامش بکنه؟ یعنی اشکال نداره، کان للمشروط له فسخ و الزام. خب الزام
اگر عقد خودش رو فسخ کرده چطور میخواد الزام بشرط کنه؟ معلومه که عقد خودش
باقیه، اونا رو فسخ کرده که اینا الزام بشرط شده. احسنتم، درسته. بله خب همون که اینه، یا احتمال داره که نه فسخ یعنی فسخ عقد خودش رو فسخ بکنه. خب یه اشکال دیگه هم سید، احسنتم درسته، حق با شماست. یه اشکال دیگه هم سید یزدی رحمت الله علیه به مرحوم آقای خویی به شیخ کردن، اینو بگم بعد مختار رو بگم. خوب دقت کنید، گفتن فلو باع بدون اذنهی کان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشرط. گفتن جناب شیخ شما با این مختارت اصلا مسئله را از محل نزاع خارج کردید. چرا؟ چون بحث ما اینه لو تعذر العمل بالشرط و خرج العین عن سلطنت المشروط علیه به تلف او به نقل. شما کتاب مکاسب را فروختی به زید، شرط کردی به زید که این را وقف بکن. این آقا آمده به عمر فروخته. خب شما میگی معامله با عمر در صورتی صحیحه که این آقای مشروط الله چه کنه؟ اجازه بده. خب پس تعذر شرط نشد، چون تو اجازه نده که عمل بشد متعذر نشد، چیا فسخ بکنه؟ اصلا متعذر نشد چون هنوز کتاب هست که وقف بکنه. ببین مسئله اینه، لو تعذر الشرط. شرط چیه؟ کتاب مکاسب رو وقف بکنه. الان او رفته فروخته به امر، شما هم که میگی مراعای به اجازه، اینم که اجازه نداده، خب تعذر شرط نشد، شرط باقی، تعذر شرط نشد. روی این چقدر گفتن اصلا اگر قرار باشه اون معامله صحیح نباشه و متوقف بر اجازه باشه، اصلا خروج از محل بحث لازم میاد. خب اینم این نکته. حالا چی بگیم ما؟ ما چی بگیم؟ ما آیا عرضم به حضور شما بگیم که مراعات حق فصل داره اون معامله یا نداره؟ به عقل قاصر فاطر ما معامله مشروط علی باطل. اگر من این کتاب مکاسب را فروختم به زید و با زید شرط کردم که به امر نفروشی، یعنی اگه به امر فروختی من اون معامله را فسخ میکنم. خب این در سیره عقلا وقتی که اون معامله بکنه حق فسخ داره. المؤمنون عند شروط غم میگیره، میگه من با این آقا شرط کردم که معامله بکنی، معاملهش فسخ میکنه. در سیره عقلا هست و این شرط هم هست. نگه آقا این شرط ابتداییه. شرط ابتدایی چیه؟ ما المؤمنون عند شروط غم، همه شروط را میگیره، مخصص باید بیاریم. و مقصود شیخ هم همینه، مراعا به اجازه، نه این که یعنی مثل بیع فضولی باید او اجازه بده، یعنی این حق فسخ داره اون معامله را، میتونه فسخ بکنه. اتفاقا من از سابق الایام تو ذهنم هست که از مرحوم استاد شنیدم، شاید تو فرمایشات آقای خویم دیدم، در بیع شرط که اگه کسی خونش رو بفروشه به کسی به 500 میلیون تومان به شرط اینکه سال آینده حق فسخ داشته باشه، اون اگر بره به دیگری بفروشه، این میتونه اون معامله را فسخ بکنه. حق فسخ داره برای اون معامله. این که احل الله البیع و اوفو بالعقود اینا را میگیره، این در سیره عقلا و در عرضم به حضور شما، بلکه اطلاق المؤمنون عند شروطهم اینجا را شامل میشه. و همونطوری که شیخ فرموده، از این کلامی هم که عرض کردیم معلوم شد که اصلا این فرمایشاتی که مرحوم سید یزدی و آقای خویی به شیخ اشکال کرده این وارد نیست. بله عبارت شیخ اعظم یه خورده یک طوریست، عبارت یک طوریست، ولی مطلب درسته، چون عبارت شیخ اعظم اینه. اما لو کان منافیان، یعنی منافیان مع الوفاء بالشرط که بیع مشترط وقفه علی البایع ففی صحته مطلقا او مع اذن المشروط له او اجازته او بطلانه وجوه خیرها اوستها. ظاهر این عبارت اینه که یعنی شیخ میخواد بفرماید اون معامله دومی متوقف بر اجازه مشروط الله، ولی به قرینه زیلش که فلو باع بدون اذنهی کان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشرط، این معلوم میشه مقصود شیخ همین است که ما عرض میکنیم. اون معامله متوقف نیست بر اجازه، بلکه مشروط له حق فسخ داره، میتونه اون معامله را. نگفتم باطل، من گفتم حق فسخ. عرض این داشتم عبارت شیخ را بنا میکردم که سید یزدی و آقای خوینه اشکال کردن. من عرض کردم حق فسخ داره، گفتم در سیره عقلا و المؤمنون عند شروطهم میگه اگر تو فروختی به دیگری من حق فسخ دارم، میتونم فسخ بکنم. این به نظرم همینطوری که شیخ رحمت الله علیه فرموده همینطوره. سید یزدی هم رحمت الله، سید یزدی حالا چطور شده که ایشون فرموده با اجازه درست نمیشه؟ مرحوم امیرزا علی ایروانی رحمت الله علیه، اون دیگه ظاهرن اونجا کم لطفی شده دیگه، سید یزدی با اون عظمتی که داره مرحوم ایروانی هم، ولی حق فسخ داره. خب بعد یک کلمه دیگه باقی مونده، اون یک کلمه این است که می‌فرماید این خیار، یعنی خیار شرط، ارزم به حضور شما که ما این که به تلف عین ساقط نمیشه، به تصرف هم ساقط نمیشه. بله می‌فرماید اگر تصرف دلالت بر رضا بکنه او مسقطه، و الا اگر دلالت بر رضا نکنه تصرف مشروطون له موجب به حساب سقوط خیار شرط نمیشه. خب این بحثش قبلا گذشته، تارتن ما ملتزم میشیم که تصرف مسقط حقیقی است، یعنی این راضیه به عقد اسقاط بخواد بکنه خیارش را، حالا ممکنه اسقاط خیارش به لفظ باشه، ممکنه اسقاط خیارش به عمل باشه، به لفظ باشه یا به عمل باشه. اما اگر ما گفتیم نه، تصرف مسقط حقیقی نیست، مسقط تعبدی است، خب ما این را در خیار حیوان قبول کردیم، در خیار حیوان و ذالک رزن به رزن من، این رضای از اون به حساب چیز است به عقل، ما گفتیم در خیار حیوان بعید نیست که بگیم تصرف مسقط تعبدی، ولی در غیر خیار حیوان نه، ممکنه اصلا راضی به عقدم باشه ولی قصد اسقاط نکنه. مثل ایمانه که شما الان یه جنسی رو خریدی، فهمیدی هم عیب داره، راضی هم هستی، میگی یا الله تو دلت یا الله باشه، ولی ابراز نکردی اسقاط خیارت، خیارت باقیه. لذا اگر یک جایی اسقاط تصرف، اگر یک جایی اسقاط چیز تصرف حتی دال بر رضا باشه، این مسقط نمیشه، باید او قصد بکنه اسقاط را با این ابراز که عرضم به حضور شما اسقاط بشه. بله در خصوص خیار حیوان اونجا گفتیم ما دلیل نداریم، دلیل داریم اطلاق اون ذالک رزم من، او ظاهرش اینه که مسقط تعبدیه، چون مثلا این که صوب منو بیار یا بوسش بکنه جاریه را، تقبیل جاریه، این موجب عرضم به حضور شما رضای به عقد همیشه نیست. خب حاضا تمام الکلام در این امر خامس، که خلاصه عرض ما این شد در امر خامس که نه، به حساب مشروط له حق فسخ این عقد داره، و اینه که رجوع به بدل میکنیم این دلیل میخواد. یه نکته هم بگم، کسی نیاد بگه آقا تو دلیل بیار، تو دلیل بیار. میگیم دلیل بیارم؟ دلیل چی بیارم؟ شما دلیل بیار که رجوع به بدل میکنی. خب شیخ انصاری فرمود جمعاً بین الادله، ادله یکی عفو بالعقود بود، یکی خیار بود. ها خیار یعنی معامله رو به هم بزنی. اگه معامله به هم خوردنی نیست، شما میگی نه به هم بزن، رجوع به بدل بکن. به چه دلیل؟ سیر اوغلاست. میگیم همون سیر اوغلا که شما میگی اینجا هم هست. میگه آقا من با تو شرط کردم که اگر معامله بکنی اون معامله رو به هم میزنم. من با تو شرط کردم که اگر معامله بکنی اون معامله رو به هم میزنم. اگر در سیره عقلا یک کسی بیاد بگه آقا من این را به تو میفروشم به شرط این که عرضم به حضور شما اگر تو به کسی فروختی من معامله رو به هم بزنم، این شرط نافذه، حق فسخ هم داره. کسی بیاد بگه آقا نه باید اونی که چیزه طرفین معامله باشه، کی گفته باید طرفین معامله باشه؟ ولو شخص اجنبی باشه، ولو شخص اجنبی باشه. چون اینا که استحاله عقلی که نیست، دلیل میخواد. و من خیال میکنم این جمله‌ای که عرض میکنم در سیره عقلا به حساب جای شبهه نداره. خب امر ساده این است که اگر چنانچه این مشروط له بخواد اسقاط بکنه شرطش را، آیا این به حساب شرط که میکنه مثلا من این کتاب مکاسب را به شما فروختم به شرط این که یه روز بیایی برا من سبزی جمع بکنی، آیا این یک حکم وفاء به شرط مثل نذر؟ شما الان نذر کردی که اگر بچت خوب بشه به عالم محل به امام جماعت مسجد 100,000 تومان بدی. امام جماعت مسجد میگه آقا نمیخواد، من بخشیدم، نمیخوام، نمیخوام عمل کنم. حق نداره. وجوب وفاء به نذر یه حکم شرعیه، یه حکم تکلیفیه. او نمیتونه بگه من نمیخوام. بله 100,000 تومان به او بدی او بعد به تو ببخشه، او یه حرف دیگه است. ولی او نمیتونه بگه تو به نظرت عمل نکن. آیا وفاء به شرط هم مثل وفاء به نظره یا نه؟ وفاء به شرط در واقع یک به حساب عمل خارجیه، یه حقه که ممکنه مشروطون لبگه نمیخوام. شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید حق این است که مشروط له میتونه حقش رو اسقاط بکنه که بر مشروط علی وفاء به شرط واجب نباشه. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.